تو همین حدود گوشت گوساله‌ام بدون استخون و پاک کرده و بدون چربیش تو همین قیمت هست.
بسیار خوب. و فکر میکنید که با عرضه مستقیم و حسب دلالا قیمت به چه پایه‌ای برسه؟
قیمت رو اون چه که توی صحبت‌های جلسات بوده قرار بر این شده که حداقل دیروز هم آقای عبادی مسئول بازرگانی اعلان کردن که 100 تومن نظرشون بر این بود که 100 تومن گوشت گوساله عرضه بشه، 120 تومن گوشت گوسفند.
در خرده فروشی های به صورت عمده در خرده فروشی ها منظورتون هست؟
عرضه به مشتری دیگه.
بله بسیار خوب. آقای ملکی وضعیت واردات گوشت الان در چه حالیه؟
بله
واردات گوشت در چه حال وضعیه؟
واردات نسبتاً محدود نسبت به سالهای گذشته، چون الان در حال حاضر با توجه به عرض نیمایی که میخواد عرضه بشه به این قیمت ها تقریبا قیمت گوشت خیلی بالا در میاد و این هستش که بیشتر متکی به دام داخلی هست در حال حاضر.
خب حالا با توجه به شرایط پیش رو فکر میکنید که بازار شب عید در خصوص محصول و کالایی مثل گوشت قرمز چه وضعی داشته باشه و قیمت ها در چه محدوده هایی باشن؟
عرض کردم اگر که از ذخایر یه مقدار استفاده بشه که مقرر بر این شد که مثلا از ذخایری که امور پشتیبانی دام داره و این طرحی که مصوب شد که انجام بشه اینها حتما تاثیر گذار.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای ملکی.
خواهش.
خدا نگهدار.
خدا.
درباره دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز گفتگو کردم با آقای اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی. خب در خبرها داشتیم که ممنوعیتی برای واردات موز به گمرک ابلاغ نشده. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این خبر همراه بشیم با آقای مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک کشورمون. آقای ارونقی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنونم آقای ارونقی. با توجه به اینکه این روزها با نوسان قیمت موز در بازار روبرو هستیم از جزئیات واردات موز برای ما بگید.
بله عرضم خدمت شما. خوب خبری که منتشر شده مطابق به این موضوع هست که باز هم حجمه به گمرک که چرا علارغم اینکه موز ممنوع شده بوده اجازه ترخیص این کالا رو داده. به صورت کلی همونطور که مستظر هستید گمرک یک سازمان مجری هست و زمانی که وارد کننده ای ثبت سفارش وزارت صنعت معدن تجارت رو که مجوز ورود کالا هست رو اخذ میکنه و کالای خودش رو حمل میکنه به بنادر و گمرکات کشور میاره و مطابق اون مجوزهای قانونی لازم مثل مجوز بهداشت، قرنطینه نباتی، استاندارد اگر نیاز داشته باشه این مجوزها رو میگیره و بعد کد منشأ ارز توسط بانک مرکزی یا بانک‌های عامل تایید می‌شود. گمرک خب موظف هست که اجازه ترخیص کالا رو بده، یعنی به هیچ عنوان نمیتونه جلوی این کالا رو بگیره مگر اینکه ممنوعیتی به صورت صریح و رسمی به گمرک اعلام بشه. خب در جریان بحث نوسان قیمت موز قرار گرفتید حدوداً 100 کانتینر موز به گمرکات کشور از جمله گمرک بازرگان از طریق کشور ترکیه رسیده بود و اونجا
این مربوط به چه تاریخی میشه؟
حدوداً یک ماه پیش، البته این موضوع هنوز ادامه داره، یعنی ما روزانه در حد 10 کانتینر 20 کانتینر میان و به گمرکات کشور میرسن و اگر اون مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم رو داشته باشن نسبت به ترخیصش اقدام میشه.
همه این کانتینرها از کشور ترکیه وارد میشن؟
بله بله، اکثرا خب به صورت ترانزیتی از بندر مرسین به سمت ترکیه و گمرک بازرگان اومده بود. حدودا 100 کانتینر بود که در اون گمرک دپو شده بود. ابتدا کد منشأ ارز برای اینها صادر نشده بود و گمرک هم بدون کد منشأ ارز اجازه ترخیص کالا رو نمیتونست بده، اصلا پروانه نمیتونست صادر بشه و مطابقش صاحبان کالا اقدام کردن با توجه به اینکه قبلا سیب صادر کرده بودن و پروانه صادراتی سیب رو داشتن، مراجعه کردن. ظاهرا بانک قبول کرد و کد منشأ ارز رو تایید کرد، یعنی ارز حاصل از صادرات رو پذیرفت و منشأ ارز این کالا رو تایید کرد و گمرک هم مطابقش اجازه داد که این کالا وارد کشور بشه و ترخیصش اتفاق بیفته. بعدش شروع شد در رسانه‌های مختلف که علارغم اینکه موز وارداتش ممنوع بوده، گمرک به چه دلیلی اجازه داده که این کالا وارد کشور بشه. همون مقطع شما ملاحظه کردید که یک بار قیمت موز افزایش پیدا کرد به دلیل اینکه در یک کایم کوتاهی ما به جهت اینکه از وزارت صنعت معدن تجارت استعلام کنیم که آیا موز ممنوع هست و صراحتاً و رسماً به ما اعلام بشه که جلوی واردات این کالا گرفته بشه و اگر ممنوع هست چرا ثبت سفارش تایید شده و همینطور کد منشأ ارز، یک مکاتبه شد. این مکاتبه یک مقدار پاسخش زمانبر شد و این باعث شد که حدوداً یک هفته حدوداً 100 کانتینر در مرز بازرگان متوقف بشه از این کالا.
و پاسخ وزارت صنعت معدن تجارت چی بود؟
ببینید الان اون چیزی که واقعیت اتفاق افتاده، من خب اردیبهشت خودم در جلسات حضور داشتم، اولویت ارزی موز از اردیبهشت ماه نه تنها موز، بعضی میوه‌های دیگر رو هم
بله،
اولویت ارزیش غیر فعال شد. ولی این که به گمرک بیان و اعلام کنن که این کالا ممنوع هست و اجازه ورود و ترخیص این کالا داده بشه داده نشود، چنین چیزی رو به گمرک ابلاغ نکردن. یعنی اولا ما با هیچ ممنوعیتی به صورت رسمی از سوی وزارت صنعت معدن تجارت روبرو نبودیم، به صورت مکتوب به ما چیزی اعلام نشده، فقط اولویت ارزی این کالا غیر فعال شده. تکلیفش هم مشخص شده، بارها و بارها هم در جلسات ستاد تنظیم بازار موضوع مطرح شده و اخیرا هم در 11 بهمن مجددا تاکید کرد ستاد تنظیم بازار بر اساس پیشنهادی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد با ارز حاصل از صادرات سیب موافقت بشه که این کالا وارد کشور بشه و ترخیصش مشکلی نداشته باشه. منتها اون چیزی که حالا این قسمت یکم ابهام برانگیز بود، بحث تمدید ثبت سفارش کالاها یا موزهایی بود که قبلا صورت پذیرفته بود و این رو هم ما مکاتبه کردیم با توجه به همون بحث صادرات سیب و مصوباتی که وجود داشت. وزارت صنعت معدن تجارت به گمرک جواب داد و اعلام کردن که مشکلی نداره. البته مکاتبه بر اساس خود خواسته وزارت صنعت معدن تجارت انجام شد، یعنی من اعلام کردن که حتما از ما سوال کنید بررسی بشه و به شما پاسخ داده بشه، که ما هم همین روند رو طی کردیم. حدودا یک هفته این سوال و جواب طول کشید و نهایتا ما اجازه ترخیص این کالا رو دادیم. در حال حاضر هم دو مصوبه پشت سر هم اشاره کرده که اگر اون وارد کنندگان نسبت به صادرات سیب اقدام کردن و پروانه صادراتی سیب رو دارن، با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی یا بانک‌های عامل که احضا و احراز بشه که صادرات سیب اتفاق افتاده، مشکلی برای واردات موز رو نخواهند داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما آقای جمال ارونقی.
سلامت باشید، متشکرم،
خدا نگهدار،
خدا حافظتون.
درباره جزئیات واردات موز گفتگو کردم با آقای مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک کشورمون. برنامه مجله خبری تحلیلی روی خط بازار رو از شنبه تا چهارشنبه بعد از بخش خبری ساعت 10 میتونید پیگیری کنید برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد. ۳۰۳۶۳۷ پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیزه. موضوعات اقتصادی که دوست داری در این برنامه مطرح و مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره رو از طریق ارسال پیامک به ما اطلاع بدید. در گفتگوهای برنامه هم میتونید مشارکت داشته باشید از طریق همراهی با ما و شرکت در بحث‌ها و گفتگوها و ارسال پرسش‌هاتون. ساعت 10:41 است و همراه با شما شنوندگان عزیز میریم سراغ بازار سرمایه.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای مهدی حاجی‌وند کارشناس بورس روی خط برنامه هستند تا از وضعیت این بازار برامون بگن. سلام آقای حاجی‌وند.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران خوبتون در برنامه و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای حاجی‌وند اگر ممکنه قدری جابجا بشید، ما صدای شما رو به صورت قطع و وصل می‌شنویم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. الان صدا بهتره؟
امیدوارم بهتر بشه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب در تعاملات امروز بازار سرمایه شاخص بورس مثل دو سه روز گذشته باز هم منفی بوده، تا به الان از 5000 واحد افت کرده که شرکت مبارکه اسمش.
آقای حاجی و من صدای شما رو با کیفیت دریافت نمی‌کنیم. همونطور که گفتم صدا قطع و وصل میشه. باز هم جابجا بشید بلکه ما بهتر بشنویم.
الان بهتر شده؟
امیدوارم. بفرمایید.
خب فولاد مبارکه اصفهان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و شیمی خلیج فارس بیشترین اثر منفی رو بر اون داشت و ملی صنایع مثل همراه بیم پارسیان و تامین سرمایه امید هم از جمله معدود نمادهای مثبت تا به این لحظه در تلاش هستن که مانع افت بیشتر شاخص بورس بشن. شاخص‌های اصلی بازار هم فعلا رو به خودشون گرفتن. هم شاخص کل هم 500 واحد، قیمت اموال 378 واحد، آزادش 5605 واحد و شاخص‌های بازار به ترتیب 3479 و 13518 رو از آن خودش بند. حالت هم گویایی این هستش که در بورس تا به این لحظه بیش از 1,463 سهم حقیقتا ارزش 500 میلیارد تومان در 170,000 نفر توسط آن دست به دست رو و نگاهی هم فرابورس نشون میده که بازار هم شاخص فرابورس افت 55 واحدی رو تا به این لحظه در ارتفاع 17,346 واحد گرفته که آریا استروشیمی تونگو سرمایه سبا تمیم بیشتر اثر منفی رو برون داشت و پتروشیمی مارون هم و همراه یکی دو تا نماد دیگه تلاش دارن میکنن که مانع افت بیشتر شاخص فرابورس بشن. نکته پایانی این هستش که در فرابورس هم تا به الان هلوش 500 میلیون ورقه به ارزش 8,401 میلیارد تومان در 92,000 رابط توسط معامله‌گران دست به دست و جا به جا شده.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای حاجی‌وند. با شما خداحافظی میکنیم.
من نگهدار.
سپاسگزارم. بریم سراغ آقای ابراهیم مومنپور کارشناس بازار سکه طلا و ارز. آقای مومنپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز خدمت همه شما سلام و عرض ادب و احترام دارم. خانم تاجری خدمت شما سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم.
متشکرم.
این ایام مبارک رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. میلاد امام جواد هم خدمتتون تبریک باشه. پیشاپیش روز پدر هم بر همه پدران ها مبارک باشه.
زنده باشید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله خانم تاجدری، امروز صبح فعالیت بازار بین‌الملل شروع شده.
بله.
اون چیزی حدود تقریبا نزدیک به 5-6 دلار افزایش قیمت داشته و داشتم امروز یه ذره از این سایت‌ها رو مطالعه می‌کردم، دیدم پیش‌بینی‌ها رفته برای 1850 مقاومت نشون بده 2000 دلار پیش‌بینی می‌کنن. اونس طلا 1789 دلار و 7 سنت، نقره با 27.42، پلاتین 1294.50، پلادیوم هم با 2414 دلار آخری سفته قیمتیشون بود. فلزات گرانبها به طور کامل امروز از زمانی که باز شدن فلش نموداریشون رو به بالاست. خب این چند روز متوجه سقوط ناگهانی قیمت طلا شدید. طلا یه چیزی تقریبا مثلا 2300 هزار تومان کاهش نشون داد. برای بچه‌های بازار طلا جواهر یه شوک خیلی شدیدی بود. عملا تولید کننده ها یه مقدار این وسط هم به خاطر تغییر قیمتی که ایجاد میشه، چون خریدارها همش وای میستن که کاهش قیمت ایجاد بشه، یه مقدار حجم خرید میاد پایین، حجم تولیدم پشتوانه اون میاد پایین و یه مقدار فشار به همکارامون تو بخش تولید رسیده بود. طلا دیشب با 4 میلیون و تقریبا 710 هزار تومان بسته شد که نسبت به همون دیروز حدود تقریبا ظهر تفاوت قیمت 120 هزار تومانی افزایش رو نشون داد و شب هنگام بسته شد. هر گرم طلا هم به 1,082,500 تومان رسید. طلای 24 عیار هم با 1,400 تقریبا 45-6 هزار تومان بود که برایش نوسان خورده بود. خب سکه ها هم همین اتفاق براش افتاد. سکه دیگه رفته بود خودشو به 12 میلیون برسونه که عددش کاهشی شد 11 میلیون و تقریبا 160 تومان 170 تومان به صورت عمده‌ای قیمت براش میخورد و قیمت بهار آزادی هم به 10 میلیون و 750 تومان رسید. سکه نیم به 6 میلیون 400، سکه رو به 4 میلیون 100 و سکه گرمی 2 میلیون و 400 رسید. البته اینم خبر خوشیه برای همه پدرها که انشالله همسرهاشون براشون سکه بخرن چون اومده پایین دیگه. و از اون طرف هم بازار ارز رو هم عرض کنم، صرافی ملی با تقریبا 24250 تومان قیمت امروزش رو شروع کرده، ولی احتمال اینکه عدد تغییر افزایشی داشته باشه یه مقدار زیاده و آخرین قیمتی رو که دلار تو هرات قیمت خورد 24600، بازار آزاد ما احتمالاً باید 24700-750 براش قیمت باشه. یورو اروپا هم 29300 تومان، پوند انگلیس 34928 تومان، درهم امارات 6820 تومان، لیر ترکیه 3550 تومان، یوان چین 3850 تومان، دلار کانادا 19745 تومان و دینار عراق هم با 19 تومان و 20 ریال ثبت قیمت بسته شد. و بازار هم برای نفت قیمتهاش رو اعلام کرد. بازار بین‌الملل 59 دلار و 77 سنت نفت سبک، برنت 62 دلار و 79 سنت، نفت اوپک هم 63 دلار و 43 سنت. حالا ما منتظر این هستیم که بازار امروز فعالیتش رو شروع کنه. انتظار بر اینه که انشالله در این ایام مبارک برای بچه های تولید طلا جواهر بازار خوبی باشه، چون دیگه داریم یواش یواش به شب عید هم میرسیم. انتظار بازار خیلی خوب داریم، حمایت مسئولین داریم که لااقل حباب ها رو از بین ببرن، مخصوصا حباب هایی که برای سکه ها هست. ایشالله
بسیار خوب
بشه تا بازار.
ممنون و متشکرم از توضیحات شما آقای مومن پور.
خوبی داشته باشید، شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارت.
در مسیر امواج خبر،
آگاهی از صعود و سقوط قیمت ها،
پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
با ما همراهی در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار که از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه.
Thank you.
در برنامه روی خط بازار با تازه ترین خبرهای اقتصادی و پیگیری، تحلیل و بررسی این خبرها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مشارکت شما عزیزان رو به جان طالبیم. بنابراین اگر موضوع اقتصادی مورد توجهتون واقع شده که جای طرح در برنامه دارید، میتونید به ما پیشنهاد بدید این موضوعات اقتصادی رو بررسی بکنیم. در برنامه دیروز یکی از شنوندگان خوبمون خواسته بودن که درباره حقوق کارگران صحبت بکنیم، که انشالله در برنامه آینده سعی میکنیم که حتما این موضوع رو با خبرهای جدید اقتصادی مد نظر داشته باشیم. بنابراین میتونید به ما پیشنهاد موضوع بدید، در گفتگوهایی هم که با کارشناسان و مسئولان داریم مشارکت کنید و پرسش‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید. برنامه امروز ما خبری داشتیم مبنی بر حمایت از قالیبافان در قالب طرح‌های بیمه‌ای و پرداخت تسهیلات به این عزیزان. شنونده‌ای به شماره 0917-3228 گفتن که لطف می‌کنید کد دستوری گرفتن تسهیلات قالیبافی رو برای ما بگید. بله، یادداشت بفرمایید، 3-66-55 3-31000 مربع این کد دستوری هست که میتونید برای گرفتن تسهیلات قالیبافی از اون استفاده بکنید. 3-66-55 3-31000 مربع. خبری هم داریم که از سوی مدیر کل دامپزشکی استان تهران مطرح شده با عنوان اینکه کمبودی در عرضه واکسن تب برفکی نداریم. برای آگاهی بیشتر از این خبر همراه میشیم با آقای دکتر بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر نقیبی سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
با نام یاد خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی، شنوندگان محترم و همکارانتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. در خصوص واکسیناسیون دام‌های کشور در برابر بیماری تب برفکی برای ما بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض می‌کنم که سیاست سازمان دامپزشکی در بحث پیشگیری از بیماری‌ها به هر حال به صورت سالیانه تدوین و ابلاغ میشه. اون چیزی که در ارتباط با بیماری تب برفکی که از نظر ما هم یک بیماری اقتصادی بسیار مصری هستش که بایستی به موقع عملیات انجام بشه، طبیعتاً تأمین واکسن برای دامداری های مختلف، برای روستاها و همچنین مناطق عشایری بر اساس سیاست ابلاغی طی سالیان اخیر تغییراتی کرده، از جمله در واحد های در واقع صنعتی که کلاً تأمین واکسن و تزریق اون به عهده خود واحدها هستش. در بحث های روستایی و عشایری تأمین واکسن بر اساس در واقع واکسیناسیون بر مبنای خطر سیاست جدیدی هستش که سازمان دامپزشکی پیگیر اون هستش و متعاقب بحثایی که در ارتباط با قانون بیماری ها به وجود میاد معمولا در شعاهای قانونی تعریف شده نسبت به واکسیناسیون اقدام خواهد کرد. طبیعی هستش که ما در بعضی از مواقع به دلیل اینکه این واکسن هم در واقع از خارج از کشور وارد میشه، هم بحثای داخلی رو، تولید داخلی رو داره، ممکنه که در تأمین مواد اولیه به منظور تولید واکسن داخلی و یا وارداتون به سبب بحثای تحریمایی که وجود داره اشکالاتی پیش بیاد. اما خوشبختانه آخرین وضعیتی که در کشور در این ارتباط داریم این هستش که به میزان مکفی واکسن در کشور موجود هست. این که در طی روزهای آینده و یا ماهای آینده اتفاق خاصی بیفته خب قابل پیش بینی نیست، اما امیدوار هستیم که با تمهیداتی که اندیشیده شده ما کمبودی را از لحاظ واکسن تب برفکی در کشور احساس نکنیم.
خب چرا دامداران برخیشون نسبت به کمبود واکسن اعتراض دارن؟
در واقع اونها اعتراضشون به این سیاست هستش که نسبت به بهادار شدن واکسن تب برفکی در بعضی جاها اقدام شده که طبیعتاً اون هم تابعی از شرایط و اعتبارات سازمان دامپزشکی کشور هستش و تمایل به استمرار طرح رایگان اون وجود داره، کما اینکه مستحضر اینکه شاید در سالیان خیلی گذشته حتی بحث‌های تشخیص و درمان بیماری‌ها هم توسط سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شد. این از جمله بحث‌هایی هستش که در راستای واگذاری بحث‌های تصدیگری سازمان دامپزشکی به بخش‌های خارج و تأمین هزینه‌های مرتبط با تأمین واکسن توسط خود دامداران هستند، ولی در پاره‌ای از واکسن‌های استراتژیک دیگه‌ای که وجود داره مثل آبله، مثل شاربون، مثل بروسلوز که همون تب مال تست و اینها، همچنان سازمان دامپزشکی بر مبنای اعتباراتی که داره تأمین واکسنش رو انجام خواهد.
در خصوص کیفیت واکسن‌های تولیدی در مقایسه با واکسن‌های وارداتی هم بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌کنم که چه واکسنی بخواد وارد بشه و چه واکسنی در داخل کشور تولید بشه، یک فرایند نظارتی سختگیرانه از طریق سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با ثبت واکسن‌های وارداتی و همچنین مراحل تولید واکسن‌های داخلی وجود داره و بنابراین اون واکسنی که نهایتاً تولید و در اختیار دامداران قرار می‌گیره طبیعتاً کیفیتش مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور هستش و بر مبنای اون سویه‌های در گردش بیماری هستش که در کشور به طور مرتب داره عرض میشه و اطلاعاتون آپدیت میشه، در اختیار شرکت‌های تولید کننده داخلی هم قرار میگیره و واقعاً از این لحاظ هم مشکل خاصی نداره.
آقای دکتر نقیبی، حالا که همراه شما هستیم از وضعیت آنفولانزای حاد پرندگان هم بپرسیم.
خدمتتون عرض می‌کنم که مستحضر هستین که ما طی ماهای اخیر در سراسر دنیا یک موج خیلی جدی از بیماری تقریبا از مهر ماه شروع شده که تقریبا تمام کشورهای اروپایی به نوعی درگیر هستند و در بحث‌های مختلف دیگه درگیر، حتی در افریقا که تا بال گزارشی نبود از هفته گذشته گزارشاتی وجود داشته. طبیعتا ما انتظار داشتیم که آنفولانزای فوقات پرندگان وارد کشور هم بشه بر مبنای اون سیاست رصد و پایشی که بر مبنای برنامه کنترل مبارزه با بیماری آنفولانزای فوقات بوده. ما از ابتدای مهر ماه تا به حال گزارش بیماری رو در 15 استان کشور و به تعداد 56 رخداد داشتیم که خوشبختانه در به اصطلاح 14 و در 13 استان صرفاً در طیور بومی و همچنین در پرندگان وحشمون بوده، فقط در دو تا استان که عمدتاً در خراسان جنوبی بود پایتای صنعتیمون درگیر شدن که خوشبختانه در طی یک هفته اخیر مورد جدیدی از گزارش نداشتیم و به نظر میرسه که در این موج سنگین بیماری که در دنیا اتفاق افتاده وضعیتمون در حال حاضر از آنفولانزای فوقات پرندگان وضعیت مطلوبی هستش.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای دکتر نقیبی.
خواهش میکنم. من متشکرم از وقتی که در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفتید.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون تب برفکی دام‌ها گفتگو کردم با آقای دکتر بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
هشتگ خبر.
ساعت به وقت رادیو اقتصاد 11. افتتاح خط لوله 1000 کیلومتری انتقال فراورده های نفتی.